فرمایید و شنونده برنامه نام‌آوران ایران زمین باشید. کاری از گروه تاریخ اندیشه که این برنامه را به مدت 55 دقیقه تقدیم لسای شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
نام‌آوران
ایران
زمین کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت آقای هومن دهلوی بودیم، آهنگساز و نوازنده پیانو و رهبر ارکستر، و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی هنری ایشان بیشتر آشنا بشیم و امروز هم این افتخار رو داریم که بار دیگر در خدمت ایشان باشیم و در این برنامه هم سعی خواهیم کردش که با وجوه دیگری از فعالیت‌های ایشان به خصوص در زمینه آهنگسازی و ایده‌هایی که ایشان دارن در این زمینه و در زمینه مسائل مختلف مرتبط با موسیقی بیشتر آشنا بشیم. از آقای هومن دهلوی عزیز بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتن. به شما درود عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید به این برنامه.
ما در برنامه گذشته آقای دهلوی بیشتر اشارمون به فعالیت‌های شما بود، فعالیت‌های اولیه شما بود در زمینه موسیقی، اینکه موسیقی رو چگونه آغاز کردید و دوره‌های آموزشیتون نزد چه استادانی سپری شد، در کدوم دانشگاه‌ها در واقع آموزش دیدید. بیشتر ما تمرکز کردیم بر این قسمت و همچنین فعالیت‌های شما در زمینه نوازندگی پیانو و ایده‌هایی که داشتید در این زمینه. پیانو در کارهای آهنگسازی شما هم خیلی مشهوده دیگه، و همچنان شما به این ساز توجه ویژه‌ای دارید در این سالها به خاطر اینکه ساز اولیه شما هم پیانو بوده. قبل از اینکه ما بحثمون رو آغاز بکنیم در زمینه حالا فعالیت‌های آهنگسازیتون، دوست دارم از شما بپرسم که شما اگه بخواین امروزه نگاه کنید به گذشته فعالیت‌های هنری خودتون در زمینه آهنگسازی، چند دوری مختلف قائل هستید برای به اصطلاح همون فعالیت‌های آهنگسازیتون؟
عرض کنم من خب آهنگسازی رو اصلا اول برای ساز پیانو شروع کردم و خب چون جزء دروس در حقیقت آهنگسازی بود، مدت زمان نسبتاً طولانی و فقط برای پیانو می‌نوشتم. بعد خب طبق روال کاری سازهای دیگری که آشنا شدم و کم کم شروع کردم به اضافه کردن اون سازها به همراه پیانو، حالت دو نوازی یا سه نوازی. در کنار اینها خب در دوران دانشگاه فرصت های پیش اومد که من با گروه های تئاتر همکاری داشتم و موسیقی های مختلف رو برای گروه های تئاتر نوشتم که خب علاقه من خیلی زیاد بود، به دلیل اینکه توی تئاتر هم مثل موسیقی ارتباط مستقیم با مخاطب وجود داره و این حس زنده بودن تو هر اجرا و متفاوت بودن رو خیلی دوست داشتم. اینه که در حقیقت تئاتر رو به سینما ترجیح دادم اون زمان و تعداد زیادی همکاری داشتم با گروه‌های تئاتری. خب اون هم یه مقداری موسیقی صحنه‌ای محسوب میشه. بعد کم کم در حقیقت شاید ریشه این که من به ساز پیانو بیشتر علاقه دارم اینه که کلن من یکمی به کارهای پرحجم‌تر ذاتن گرایش دارم. بر همین خیلی زود رفتم سراغ ارکسترهای بزرگ، یعنی نوشتن کار برای ارکستر سمفونیک. تعدادی کارهایی که برای ارکستر سمفونیک نوشتم که خب فرمهای ساده تری داشتن ولی از سبکهای مختلف موسیقایی در حقیقت شاید داشتم الهام میگرفتم، تا اینکه کم کم تو همون کارها رسیدم به سبک شخصی خودم که خب در واقع مواد خام اولیه رو شاید 90% مواقع از موسیقی ایرانی یا موسیقی محلی برداشت میکنم و بعد اون ساختمون رو بر مبنای اون اصول موسیقی جهانی میسازم میرم بالا. اینه که خب یه بخش کارهای منم در حقیقت برای ارکستر سمفونیک هست. از یه دوره‌ای من خیلی علاقمند شدم به سازهای ایرانی، احساس کردم که نقش اونها رو بتونم توی کارهای ارکستری یه مقداری پررنگ‌تر کنم. شاید جرقه‌های اولیه‌اش زمان دانشجوی من اتفاق افتاد و همون دوره سال 1374 من یه ارکستری تشکیل دادم به کمک دوستان از دانشجوها و خارج از دانشگاه که ما هفته 2 جلسه قرار تمرین داشتیم. شاید جلسات اولیه با تعداد کمتری تمریناتو شروع کردیم ولی بعد از حدود 3 ماه ما اعضای ارکستر به 40 نفر حدوداً رسیده بودن. در اونجا من کارهایی نوشتم که همیشه ساز سولو یا تکنوازش یه ساز ایرانی بود، مثل ساز تنبور، مثل سنتور، مثل کمانچه و نی و ارکستر همراهی میکرد. من اینجوری احساس کردم که میتونم شخصیت سازهای ایرانی رو در حقیقت در اولویت قرار بدم و بهتر معرفی کنم.
از همون سال 1374؟
بله. متاسفانه به دلایل تعطیلی فرهنگ سراها واحد موسیقیشون اون فعالیت ارکستری متوقف شد بعد از چند ماه و خب چون ما تعدادمون زیاد بود جای دیگه پیدا نکردیم که بتونیم تمریناتو اونجا ادامه بدیم، ولی خب این آثاری که من اون موقع نوشتم و این ایده در ذهن من موند و بعدن تمام در حقیقت اینا به عمل در اومد. یعنی من قصه نوشتم برای نی به عنوان ساز سولو و همراهی ارکستر زهی، قطعه نوشتم برای تنبور و همراهی ارکستر زهی، قطعه نوشتم برای قانون و همراهی ارکستر زهی و سازهای بادی چوبی و قطعه برای پیانو و همراهی ارکستر که بعضی اینا در چند قسمت هستن. حالا هنوز این مسیر رو دارم ادامه میدم، قطعات دیگه در ذهن دارم برای سازهای دیگه. گاهی وقتا خب سازهایی مثل پیانو یا سازهایی که در حقیقت ریشه غربی دارن من به عنوان تک نواز یا سولیست در جلوی ارکستر تو ذهن دارم ولی نقش ایرانی بهشون میدم، یعنی موادی که میزنن کاملا متریال های ایرانی داره. به عنوان مثال الان روی قطعه‌ای دارم کار میکنم که برای گیتار کلاسیک هست و ارکستر، اما تمام متریالی که نوازنده میزنه در حقیقت برگرفته از موسیقی ایرانی و موسیقی محلی است. به نوعی شاید بتونم بگم این ادامه مسیر کارهای پدرم هم هست که ایشون خب برای تار و ارکستر قطعی دارن، برای تنبک و ارکستر، گروه تنبک و ارکستر،
فانتزی برای تنبک و ارکستر،
بله. و یا کنسرتینو برای سنتور و ارکستر. و من در واقع رفتم سراغ سازهایی که جزء این مجموعه نبود و اونها رو به عنوان تک نواز انتخاب کردم به همراه ارکستر. Thank you.
در واقع شما خیلی زود میشه گفتش که در همون اوایل دوران آهنگسازیتون، غیر از یک برهه خیلی کوتاه که به موسیقی ایرانی شاید آنچنان توجه نداشتید، اما خیلی سریع آهنگسازیتون رو بر مبنای متریال یا مصالح موسیقی دستگاهی یا محلی قرار دادید. یعنی بله. دیگه خیلی زود در مسیر هویت ملی قرار گرفتید.
بله.
و اکثر کارهای شما به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم الهام گرفته از فضای موسیقی ایرانی است. حالا یا اتمسفر موسیقی ایرانی رو داره، یا اینکه مستقیما به هر حال برگرفته از موسیقی ردیفی و در واقع موسیقی محلی ایرانی هستش. به بحث هویت در واقع کشیده شدید و امروز هم دارید در همین مسیر قدم برمی‌دارید و همچنان که اشاره کردید خب پیشگام شما به گونه‌ای پدرتون هم هست،
همینطوره
که آهنگسازی بر مبنای موسیقی ملی رو مبنای کار خودشون قرار دادن و از مهمترین نمایندگان این مکتب موسیقی ملی هستن. فقط این نکته برای من جالب هستش، خب شما به اکثر سازها توجه نشان دادید، مثلا سازی مثل تنبور، سازی که خب میشه گفتش که به ندرت من دیدم در ارکسترهای حالا مجلسی و ارکسترهای بزرگ اصلا استفاده بشه. مثلا تنبور جز سازهای خیلی حاشیه‌ای بوده همیشه در کارهای ارکستری.
بله.
مثلا به تنبور هم توجه نشان دادید، به نی توجه نشان دادید، به قانون توجه نشان دادید که اینها هم جزء سازهای حالا کمتر به کار برده شده بودن. این سازهای هم نبودن که خیلی ازشون کار ساخته شده باشه بر مبنای اینها، غیر از استثناءاتی که مثلا آقای علیزاده مثلا در نی نوا استفاده کردن. نی کار قانون هم که حالا میشه گفتش که خانم ملیحه سعیدی حالا یه توجهی به خاطر که ساز اصلیشون بود حالا یه توجهی نشون دادن، ولی در کارهای ارکستری بزرگ کمتر استفاده کردن از کار قانون. ولی یه نکته که برای من جای سوال هستش این هستش که مثلا شما به کمانچه چندان توجه نشان ندادید. اینم از این جهت برای من جالبه که خب پدر هم اصولا اعتقادی به استفاده از سازی مثل کمانچه نداشتن در ارکستر. من در گفتگوهایی که با ایشان داشتم سالیان پیش اتفاقا این پرسشو از استاد دهلوی پرسیدم که چرا در کارهای شما مثلا از هم از ساز پیانو استفاده نکردید هم از کمانچه. دوتا چیزی بودش که در ذهن من بود که ایشان البته پاسخهایی داشتن. دوست دارم که دیدگاه شما رو بپرسم، حالا فعلا متمرکز بشیم به ساز کمانچه که فصل مشترک شما هست با استاد حسین دهلوی، که هر دوی شما با توجه به حالا مطالعات گسترده‌ای که داشتید در زمینه ارکستراسیون و سازشناسی و اینها به این ساز توجه نداشتید، به ساز کمانچه.
کمانچه به دلیل شباهت در حقیقت صوتی که به خانواده ویولون‌ها داره، خب معمولاً در ارکستر وقتی ویولون‌ها تعداد زیادی حضور دارن باعث میشه که حضور کمانچه کمرنگ شه. یه مقداری من البته از ساز کمانچه در کارهایی که در موسیقی تئاتر قبلا ساختم استفاده کردم که خب ولی در کنار ارکستر نبوده، در کنار سازهای دیگری بوده که خب کمانچه به خوبی خودنمایی میکرده. ولی اینکه جزء این مجموعه کارها هنوز کاری برای کمانچه و ارکستر نوشته باشم، خیر، میگم به دلیل اینکه شباهت سازیشون خیلی زیاده به ارکستر، که خب سازهای زهی نقش اصلی رو در ارکستر دارن و اگر بخوام زهی ها رو حذف کنیم، کمانچه با گروه های سازهای دیگری که در ارکستر متداولن حضور داشته باشه، خب یه مقداری فاصله زیاد میشه، یعنی غریبه هستن جنس صداها. ولی در فکر هستم که این کار رو انجام بدم. حتی یک دوره‌ای به پیشنهاد یکی از دوستان من سعی کردم که مثلا اثر پدرم شوشتری برای ویولون و ارکستر رو شاید برای کمانچه و ارکستر تنظیم کنم، ولی بعد از یه مقداری کار کردن روی اثر به این نتیجه رسیدم که خب اون ویژگی‌ها و توانایی‌هایی که کمانچه داره با ویولون متفاوت هست و اگر این فقط بخواد تبدیل بشه یه مقداری اون ویژگی های اثر از بین میره.
مثل اینکه آقای اردشیر کامکار در صدد بودن چنین کار رو انجام بدن، یه اجرایی هم داشتن حالا به صورت محدود. آقای اردشیر کامکار
من اطلاعی نداشتم.
آره، برای همین شوشدری برای کمانچه و ارکستر در واقع به جای ویولون ارکستر. آره، آقای اردشیر کامکار در گفتگویی که منم داشتم چند سال پیش با ایشون، ایشون گفته بودن که این مسئله رو با استاد دهلوی هم مطرح کرده بودن. ایشون با شنیدن در واقع این اجرای آقای اردشیر کامکار تا اندازه ایشون میگفتن که ترغیب شده بودن که حالا اگر فرصتی بشه برای کمانچه این کار رو استاد دهلوی بنویسن. مجدد، یا حالا چه روایت آقای اردشیر کامکار هست. ولی من خودم تصورم بر این هستش که خب بعد از انقلاب با وجود نوازنده های نسبتاً قدرتمندی مثل آقای کلهور و اردشیر کامکار در زمینه ساز کمانچه، این کار به نسبت قابل توجیه هستش که انجام بشه، چون به هر حال من فکر می‌کنم جزء مواردی بودش که بعد از انقلاب یعنی در زمینه نوازندگی ما پیشرفت‌هایی داشتیم، یعنی به خصوص در زمینه کمانچه به نظر تکنیکال میگم، از نظر تکنیکی که مثلا به هر حال نسبت به قبل از انقلاب که مثلا بیشتر شاگردان آقای بهاری و خود آقای بهاری فعالیت کردن،
خب متفاوتی بود.
بله آنچنان کاراشون تکنیکی نبودش، آنچنان به لحاظ حالا
بیشتر گرایش در حقیقت به موسیقی سنتی داشتن، یعنی دقیقا. ردیف نوازی و این چیزا بود تا در حقیقت تکنیک های خاص ساز،
درست
میشه از این جهت در واقع اشاره کرد.
دقیقا. ولی خب میفهمایی که دغدغش رو دارید شما.
بله من الان مثلا در چند کاری که خوشبختانه ضبط شده اخیراً، من البته قیچک رو جایگزین کمانچه کردم، به دلیل اینکه مثلا کاری بود که در اون یک ویولون، یک آلتو و یک ویولونسل بودن، من احساس کردم که ساز قیچک یک کمی صدای متفاوتی داره و در حالا توی اون کار البته ساز سنتور و تار و عودم هست، ولی ترجیح دادم که مثلا به جای کمانچه از قیچک استفاده کنم به دلیل جنس صدا. ولی هم علاقه خیلی زیادی دارم به صدای کمانچه، همین که معتقدم واقعا قطعه باید برای ساز کمانچه نوشته بشه. حالا یکم این در حقیقت انتظار از کمانچه نوازها هست. من قطعاتی که مثلا برای قانون یا تنبور یا نی نوشتم خب حتما با یه نوازنده اون ساز، یه نوازنده با تجربه اون ساز مشورت کردم، چون روال کار همین هست. وقتی من برای یه سازی به صورت تخصصی و تک نواز در کنار ارکسترم قطعه می نویسم، باید هم از نظر تکنیکی در شأن اون ساز باشه که توانایی ها و مثلا مانورهای صوتی اون ساز رو بتونه نشون بده، خب هم لحاظ آهنگسازی و اصول در حقیقت اولیه آهنگسازی. و خب اگر من فقط میخواستم یه ملودی انتخاب کنم و برای اون ساز بنویسم، خب خیلی کار آسونی بود و خیلی کار ارزشمندی از آب در نمیمد. اینه که الان هم مثلا اشاره کردم که برای گیتار و ارکسترم مینویسم، با یه نوازنده گیتار در ارتباط هستم و جملات رو راهنمایی میگیرم که هرچه بیشتر تکنیکی باشه، یعنی کار ارزشمند و موندگاری بشه، نه اینکه فقط یه ساز سولوی باشه و یه موسیقی همراهی فقط برای شنیدن.
من فکر میکنم حالا با توجه به بحثی که کردیم در رابطه با بخشی از ساخته های شما، به خصوص اون بخشی که مرتبط است با کاربرد سازهای ایرانی همراه با ارکستر، به یه قسمتی از یکی از کارهای شما گوش بدیم. فکر میکنم فانتزی برای قانون ارکستر با توجه به اینکه از این قطعه نام هم برده شد در اینجا پخشش مناسب باشه. موافق هستید؟
حتما. من فقط اشاره کنم که نوازنده سولو این کار خانم پریچهر خواجه هستند که بسیار با تبحر و توانایی بالا این کار رو نواختن، چون اصلا کار آسونی نیست و من خیلی ازشون متشکرم.
بله خانم پریچهر خواجه از شاگردان خانم سیمین آقارضی و خانم ملیحه سعیدی بودن و امروز هم یکی از نوازندگان برجسته این ساز در کشورمون هستن. پس با هم گوش بدیم به قسمتی از قطعه فانتزی برای قانون ارکستر، ساخته آقای هومن دهلوی و اجرای قانون هم همچنان که آقای دهلوی اشاره کردن توسط خانم پریچهر خواجه انجام گرفت. Thank you. شنوندگان گرامی، قطعه که شنیدید قسمتی بود از قطعه فانتزی برای قانون ارکستر ساخته آقای هومن دهلوی. آقای دهلوی، این قطعه رو چه سالی ساختید؟
این کار تقریبا مال 3 سال پیشه. من در حال ضبط یه سری قطعات در ایران بودم که خب آشنای قدیمی با خانم خواجه داشتم سر ارکستر مزرابی که پدرم در واقع راه اندازی کرده بودن. ایشون رو چند بار در استودیو دیدم و نوازندگی که ایشون داشتن انجام میدادن من رو به این فکر انداخت که خب یه قطعه برای این ساز و همراه ارکستر بنویسم و ایشون هم خیلی استقبال کردن و من به هر حال فکر میکنم حدود 3 سال پیش بود که این کار رو نوشتم و حدود 2 سال پیش هم این کار رو ضبط کردیم.
اونجوری که از فضای کلی این قطعه برمیاد به نظر میرسه که در این کار شما در واقع یه مدلاسیون مختلفی در واقع انجام دادید، یعنی در دستگاه‌های مختلفی این قطعه تصنیف شده، درسته؟
بله، من اصولا سعی میکنم که در کارهام این در حقیقت تغییرات رو داشته باشم، یعنی اصول اولیه آهنگسازی رو رعایت کنم و از طرفی به حال و هوای مختلف موسیقی ایران یه سری بزنم. من خیلی معتقد نیستم که بر مبنای یه گوشه خاص یا یه ردیف خاص بخوام قطعه جلو ببرم، به این دلیل که فکر میکنم یه کمی کارها کلیشه‌ای میشه و قابل پیشبینیه. یه چیزی که من معمولا در کارهام دارم اینه که سعی میکنم یک چیزی که شنونده انتظارش رو نداره طراحی کنم و بیارم، نه اینکه یه چیزی که حتما الان شنونده این قسمت رو که میشنوه بدونه بعدش اون میاد. اینه که من میگم از دستگاه مختلف استفاده کردم، ماهور، اصفهان، دشتی، شور، ولی به صورت گذرا از این دستگاه و آوازها میگذرم و طبق اون فرمی که از ابتدا برای قطعه طراحی میکنم، مثلا از ماهور شروع میشه به دستگاه و آوازهای مختلف میره ولی در نهایت باز در ماهور تموم میشه.
خب با توجه به اینکه ساز قانون در این سالها شاید بشه گفتش که خیلی کمتر در کارهای آهنگسازی استفاده شده بود، فکر میکنم یه دلیلش این باشه که ساز قانون رو هنوز خیلی از مردم بیشتر مناسب میدونن برای موسیقی عربی و ترکی. یعنی ساز قانون من فکر میکنم خب با وجود اینکه حالا عده معتقدن ریشه ایرانی داره به لحاظ تاریخی، اما خب در کشورهای عربی و کشوری مثل ترکیه خیلی گسترش پیدا کرد، به خصوص به لحاظ تکنیکی. و اگه تلاش‌های برخی از هنرمندان معاصر ایران نبود، شاید این ساز در ایران به بوته فراموشی سپرده می‌شد. دوست داشتم نظر شما رو بدونم در این زمینه که آیا شما با توجه به حالا مطالعاتی که دارید و این قطعه رو نوشتی، آیا قانون جز سازهای مهم ایرانی میشه محسوب بشه؟ به لحاظ قابلیت صدادهی،
ببینید من مثال میزنم، ساز قانون و مثلا عود، اینا سازهایی هستند که خب در ایران و کشورهای همسایه استفاده میشن و خب حالا ریشه تاریخی دارن هر کدوم با سبکای متفاوتی، ولی حالا یه دلیل این که من مثلا از نوازندگی خانم خواجه خیلی خوشم اومد اینه که واقعا لهجه ایرانی داره، یعنی کار ایشون هیچ لحن، با اینکه من مطمئنم که ایشون با مکتبای کشور همسایه هم آشنا هستند، ولی هیچ لحن عربی یا ترکی سازه ایشون نداره و برای من این خیلی مهم بود. الانم مثلا من در آینده برای ساز عود کاری برای عود و ارکستر میخوام بنویسم، خب اون هم در نظر دارم که واقعا عود نوازی باشه که سازش لهجه ایرانی داشته باشه. شما میدونید که موسیقی به هر حال یه زبانه، زبان میتونه با لهجه‌های مختلفی در واقع ارائه بشه، همینطور که زبان فارسی با این همه تنوع لهجه‌ای چه داخل ایران چه کشورهای همسایه در حقیقت داره صحبت میشه، اون شخصیت، حالا هیچ ایرادی نداره، ولی اون شخصیت کاری که در حقیقت باید برای اون ساز در نظر گرفته بشه در ابتدا مهمه. اگر من دارم یه قطعه می‌نویسم برای قانون که می‌خوام لحن ترکی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، ولی آگاهانه باید این کارو بکنم، نه اینکه فکر کنم یه کاری برای موسیقی ایران دارم انجام میدم ولی لحنش مال یه کشور دیگه است. اینه که مثلا عود حالا به نسبت جنبه سولیستیش یه کمی ضعیف‌تر از سازهای دیگه ایرانیه به دلیل وسعت صوتیش و منطقه صوتیش، ولی خب کاملا این لهجه، تفاوت لهجه توش محسوس هست. قانون به دلیل اینکه وسعت صوتی خیلی خوبی داره و اینکه این امتیازو به نسبت سازی مثل سنتور داره که میشه نوت‌ها رو حداقل تغییرات نیم پرده‌ای یا ربع پرده‌ای در هنگام اجرای قطعه بهش اعمال کرد، این برتری رو داره که واقعا بشه تعداد زیادی قطعه براش نوشت به نسبت بسیاری از سازهای دیگه ایرانی. ولی خب همونجور که اشاره کردید متاسفانه خیلی کم این اتفاق افتاده و امیدوارم که آهنگسازهای نسل جوانتر به این سمت و سوی روی بیارن و کارهای بیشتری برای این ساز بنویسن.
آقای دهلوی، اشاره کردید به برخی از فعالیت‌هایی که در زمینه موسیقی صحنه‌ای داشتید، به خصوص در زمینه تئاتر. میشه به برخی از این کارها اشاره بکنید؟
کارهایی که در زمینه موسیقی صحنه شروع کردم فکر میکنم از سال 1368-69 و بعد به صورت جدیتر در تقریبا دهه 70 ادامه دادم. ابتدا خب در ابتدای هم با گروه های دانشجویی بود بیشتر. ما در جشنواره‌های مختلف شرکت کردیم، از خود جشنواره‌های دانشجویی گرفته تا جشنواره‌های متداولی که اون موقع وجود داشتن، مثل فجر، نمیدونم دفاع مقدس، یا که اتفاقا تقریبا تو تمام این جشنواره ها موسیقی ما در حقیقت جایزه گرفت در اون سالها. اگر بخوام به برخی از هنرمندانی که تو زمینه تئاتر باشون کار کردم اشاره کنم، آقای شهرام کرمی بودند، آقای حمید نعیمی بودند و آقای حمیدرضا آذرنگ که از دوستان بسیار خوب من بودن و هستن و همچنان همکاری های دورادور داریم ما. بعد هم خب با گروه های دیگه ادامه کار رو دادم، ولی در حقیقت به دلیل دوره سفری که پیش اومد از ایران رفتم و یک سال نبودم، یه مقدار فاصله افتاد و بعد دیگه کم کم این همکاری ها قطع شد.
اگه اشتباه نکنم حدودا از سال 1386 ایران رو ترک کردید و البته خب طی این سالها مرتب در حال رفت و آمد هستید از ایران به آمریکا و قبلش هم که در کانادا مدتی اقامت داشتید. خدمتتون عرض بکنم که با توجه به مجموعه کارهایی که من از شما شنیدم و کارهای دیگه‌ای که خب شما در موردش توضیح دادید، به نظر میرسه که شما در کارهای آهنگسازیتون، به خصوص کارهایی که برای ارکستر نوشتید، چندان به ریزپردا توجه نداشتید. با توجه به اینکه شما در زمینه هویت ملی دارین کار میکنین، در زمینه آهنگسازی، به نظر میرسه که چندان دغدغه استفاده از فواصل ریزپرده رو در کارهای آهنگسازیتون نداشتید، که البته خب اینو یک نوع در واقع دیدگاه آهنگسازی هستش دیگه. فقط میخواستم توضیح بفرمایید که آیا این دغدغه رو داشتید که کارهایی در این زمینه بنویسید در آینده؟
من به دلیل اینکه مشتاق بودم کارهایی که مینویسم همه جای دنیا یا با ارکسترهای معمول دنیا قابل اجرا باشه، اینی که از روبه پرده خیلی در کارهای ارکستری استفاده نکردم. در بعضی تنظیماتی که فقط برای سازهای ایرانی داشتم از روبه پرده طبیعتاً استفاده کردم. به عنوان مثال یه کوارتتی که برای سازهای ایرانی تار، سنتور، قانون و عود نوشتم، از این فواصل استفاده کردم و هیچ مخالفتی باشون ندارم. خیلی هم به نظر من امتیاز هستن برای موسیقی ما و در حقیقت فضای بیشتری رو به کار آهنگساز میدن. اما به دلیل اینکه خب هم ساز تخصصی من ساز ایرانی نبوده و دوم اینکه دوست داشتم، میگم، موسیقی که میسازم قابل اجرا در جاهای مختلف دنیا باشه و خب آشنایی همه نوازندگان با این فواصل در همه جای دنیا امکان پذیر نیست، اینه که خیلی در کارهای خودم از این فواصل استفاده نکردم.
شما خب همچنان که در برنامه گذشته توضیح دادید، نزد افراد مختلفی خب دوره‌های آهنگسازی رو گذراندید و همچنین نوازندگی پیانو رو، ولی من فکر میکنم حالا صرف نظر از پدرتون که به گونه‌ای خب نقش مهمی داشتن در آموزش شما، در آموزش حالا